روشن نمیشه.
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0906 90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. حفل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چخماخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
کافیه فقط امتحانش کن. نارمک هر مزه‌اش شروع یک ماجراست. نارمک، ماجراجویی طعم‌ها.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای توگی.
It's beautiful.
خم پیالیان.
E bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی، گوشی هوشمند داریا باند 2، برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بی قرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید شود.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
رادیو ایران، ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم کند.
The U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initiative.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ یک سال بعد از انقلاب تقریبا آمریکا و شوروی در این تصمیم به یک نقطه مشترک رسیدند که انقلاب اسلامی تمایلی به سمت هیچ کدام از دو ابرقدرت ندارد. بنابراین آنها هم در مخالفت با انقلاب ایران به هم نزدیک می شوند. اولین گفتگوهای مشترک بین سفارت آمریکا و سفارت شوروی در آبان 1358 اتفاق می افتد. گزارش کلمه به کلمه به واشنگتن ارسال می شود.
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی، محرمانه 24 اکتبر 1979، دوم آبان 1358. موضوع: نظریات شوروی درباره ایران. اخیراً وینوگرادوف سفیر شوروی در یک مهمانی شام نظرات بی‌پرده‌ای در مورد دولت موقت ایران ابراز داشت. وینوگرادوف آیت الله را فردی بسیار پاکدامن و معلمی بی‌میل به گوش دادن وصف کرد. به نظر وینوگرادوف بهشتی زیرکترین و سیاستمدارترین فرد از میان رهبران دینی بود. او می‌گوید بنی صدر فقط شایستگی آن را داشت که از او ابراز تنفر کند.
صحبت درباره بنی صدر بین آمریکا و شوروی چندان عمیق نشد. ظاهرا با این وصف سفیر شوروی از او هم دو طرف در میهمانی خندیدند. اما واقعیت آن است که بنی صدر برای آمریکا چندان طنزآمیز هم نبود. ابوالحسن بنی صدر در فرانسه درس خوانده بود و علاقه عجیبی هم به سخنرانی داشت. در اوج روزهای انقلاب بازار او هم گرم بود.
دو سه تا جوان آمدند. گفتن شما دفاع از سرمایه داری کردید که این سوابق رو داشته. برحال من دفاعی از اون نکردم، دفاع از اون اصولی کردم که ما به خاطرش انقلاب کردیم.
حلقه نیروهای نفوذی در اطراف او حضور داشتند، زیرا آمریکا برنامه ریزی کرده تا او به منصب مطلوبی هم برسد. اگرچه دیدگاه اقتصادیش را بسیار احمقانه می دانست، حدوداً 5 ماه قبل گزارشی این گونه به آمریکا فرستاده شد.
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی، 10 می 1979، 20 اردیبهشت 1358، کاملاً محرمانه. بنی صدر همچنان به ایراد سخنرانی و نوشتن در مطبوعات ادامه می دهد. نیروهای رابطه ما به طوری که اذعان کردن تعصبات خود را همراه با او ادامه می دهند تا نزدیکش قرار بگیرند. اما همه در واقعیت او را یک احمق به حساب می آورند. از طرف دیگر با توجه به اینکه احتمالاً شغل وزیر اقتصاد در دولت آینده به او داده می شود، اکثر رابطه‌های ما نفوذ بیشتری برای او تصور می کنند. بنی صدر همچنان مراقبت می شود.
یکی از نکات جالبی که پرونده ابوالحسن بنی صدر را برای آمریکا مهم کرده بود، گرایش های فکری او بود. خیلی ها در آن روزها نمی دانستند که بنی صدر عمدتاً مذهبی نیست و حتی همسر و فرزندش در فرانسه حجاب نداشتند. این موضوع برای سفارت این ذهنیت را ایجاد کرده بود که او یک عنصر اشتباهی در رأس یک حکومت مذهبی است. در یکی از سندها به این نکته اساسی اشاره شده است.
از قراری که گزارش شده، بنی صدر در پاریس به اطرافیان خمینی نزدیک شده بود. یکی از مقامات ارشد ایران در ماه ژانویه به مأمور سفارتخانه اظهار داشته که از دیدن بنی صدر در گروه خمینی متعجب شده بود. او به خوبی وی را می شناخت و همکارش در پژوهشکده تحقیقاتی در فرانسه بود و می گفت بنی صدر یکی از فعالین جبهه ملی بدون کشش مذهبی است.
محبوبیت بنی صدر در داخل کشور بیشتر برای سخنرانی‌های جنجالی‌اش درباره آزادی بیان بود. هر جا می‌نشست خود را عالمی با سواد و بی‌نظیر معرفی می‌کرد. حتی در داخل نیروهای انقلابی این گونه بود. آیت الله مهتوی کنی عضو شورای انقلاب:
بنی صدر تو شورای انقلاب میگفت شما حتی مجتهد هم نیستید. من خودم مجتهدم، برای که مجتهد کسی که باید 140 تا علم بلد باشه و من همینا رو دارم. علاوه بر این ادعا، اصلا ایشون ادعای رهبری داشتن. یعنی وقتی امام مریض شدن، بنی صدر تو شورای انقلاب مکرر این حرف رو میزد، میگفت که برای 6 ماه آینده باید یه فکر کنم. گرچه با صراحت نمیگفتن که مثلا من هستم که میتونم جای امام قرار بگیرم، ولی از گوشی کلمات و کلماتشون و برخوردایی که داشتن این برمیومد که میگفتن مثلا کسی که میتونه جای امام قرار بگیره منم.
یکی از اسناد لانه جاسوسی درباره فردی بود که سازمان سیا از او با عنوان استیلوره نام می‌برد. در گاوصندوق اتاق رئیس پایگاه سیا در تهران 7 سند درباره این فرد پیدا شد. در یک سند شماره تلفن او و این نکته که برای اولین بار با وی در پاریس تماس گرفته شده ذکر شده بود. بنابر اعترافات یکی از گروگان‌ها به نام تام آهرن، رئیس قرارگاه سیا در تهران، یکی از جاسوسان سیا که خود را نماینده یک کمپانی تجاری معرفی کرده بود، در حوالی 29 مرداد 1358 به تهران آمد و بین 3 تا 5 بار با استیلوره ملاقات کرد. بعدها مشخص شد که استیلوره نام رمز ابوالحسن بنی صدر بوده است.
8 شهریور 1358، فوق سری، گزارش الپیگامین درباره استیلوروان. راترفور موفق شد برای ساعت 8 صبح روز 8 شهریور با استیلوروان در اقامتگاهش قرار ملاقات بگذارد. راترفور پیشنهاد ماهیانه $1000 حقوق برای مشاوره اقتصادی به او داده که او هم قبول کرده است. استیلوروان عنوان کرد آیت الله خمینی به تنهایی نمیتواند کشور را اداره کند. او قبلا در پاریس هم گفته بود من به آیت الله خمینی احتیاج دارم، اما خمینی هم به من احتیاج دارد. به نظر می توان با استیلوروان بیشتر همکاری کرد.
ماجرای بنی صدر در 31 خرداد 1360 برای همیشه در سیاست ایران بسته شد، اما تاریخ ثابت کرد که جریان نفوذ آمریکا تا کجا ممکن است پیش برود.
من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واجبه این که ملت مرا قبول دارد.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
ملت ایران فردی میان کارتر و ریگان نمیگه.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور میکنیم.
هر روز از رادیو ایران ما را بشنوید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی گزینش.aja.ir.
تلنگو به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شنوندگان گرم دل و خانواده دوست رادیو ایران، به برنامه تلنگر خوش آمدید. در تلنگر امروز میخوایم به خونه هامون سر بزنیم، جایی که عشق، زندگی و البته مسئولیت در کنار هم جریان دارن. خانواده اولین و مهمترین کلاس زندگیه. کودکان از نگاه و رفتار پدر و مادرشون یاد میگیرن، نه از حرفا. اگر ما در خونه درست مصرف کردن آب رو رعایت کنیم، فرزندانمون هم این فرهنگ رو از ما به ارث میبرن. صرفه‌جویی در آب یعنی عشق به زندگی، یعنی مراقبت از آینده فرزندانمون، نه فقط برای امروز بلکه برای فرداهایی که شاید خودمون نباشیم. وقتی پدر خانواده موقع شستن ماشین از سطل آب استفاده میکنه به جای شلنگ باز، این درسی عملی برای فرزندش. وقتی مادر خونه برای شستشوی میوه ها از ظرف آب استفاده میکنه و همون آب رو پای گلدون ها میریزه، کودکان میفهمن هیچ قطره ای از این آب نباید بیدلیل هدر بره. و وقتی همه اعضای خانواده با هم تصمیم میگیرن شیرهای چکه‌دار رو تعمیر کنن یا زمان دوش گرفتن رو کمتر کنن، یعنی همدلی واقعی. صرفه‌جویی در آب یعنی احترام به نعمت‌ها و این احترام از خونه آغاز میشه. در ادامه گزارشی خواهیم شنید از خانواده‌هایی که با رفتارهای ساده اما مؤثر تونستن الگوی مصرف آب رو تو زندگیشون تغییر بدن.
جناب آقای مطیعیان، ما در برنامه تلنگر رادیو ایران پیرامون نحوه آموزش دادن خانواده‌ها به فرزندان در خصوص صرفه‌جویی در مصرف آب داریم صحبت میکنیم. دیدگاه شما نسبت به مهم چه هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله الان همه خانواده ها اهل تحصیلات و علم و عرضم بود شما که به مسائل روز آشنا هستن، مخصوصا فرزندان که یه قدم تا جلوتر از ما هستن در این خصوص. اول اینکه یکی از آموزه های دینی ما صرفه‌جویی در مصرف آب و این سیره رو ما در بزرگان اهل بیت و حتی در بزرگان دینمون هم مشاهده میکنیم. به عنوان مثال میفرمان که حضرت امام وقتی که آب میل میکردن، وقتی لیوانشون نصفه میشد اون رو یه دری میذاشتن روش، بعد تا نیم ساعت بعد از نصفه آب دیگه تناول میکردن و میخوردن که در آب ارزان شما که صرفه‌جویی بشه. ما به بچه‌ها بر حسب آموزه های دینی سفارش در آب رو میکنیم. حتی در اسلام برای وضوء گرفتن هم سفارش هست که به اندازه کافی باید آب مصرف بشه و به اصطلاح در آب صرفه‌جویی. نکته بعدی این هم که بچه‌ها خودشون چون به اهمیت نقش به اصطلاح آب که مایه حیات هست و به آیه قرآن میفهمن من الماء کل شیء حی، از آبی که همه چیز از شما که زنده میشود، موظف اینه که در صرفه جویی بکنن. ما سعی میکنیم در منزلمون نسبت به حمام که میرن یه مقدار سفارش بکنیم که در مصرف آب صرفه جویی بکنن. در شستشو صورت وقتی که میخوان آب رو به صورت میشن آب رو شیر رو ببندن. الحمدلله به قول امروز الان شیر همه دیگه احرومی شده، دیگه لازم نیست تنظیم کنیم. بله، حالا یا سیستم کهنده یا هندلی که عرض شما که بالا پایین اهرمی که بالا پایین میکنن، یه نوع دیگه اشاره کنه آب بسته میشه، میتونه دستش قشنگ با صابون بشوره بعد آب باز کنه و از روشون که بکنه. این موارد جزئی رو که حتی میفرمان که اگر شما 5 دقیقه آب رو ببندی باز کنی چند ده لیتر مصرف آب صرف میشه، نکات ریز رو که رعایت بکنیم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود که میشه صرف کرد.
برای شما آرزوی سلامتی دارم.
شما هم اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید یا ایده خلاقانه‌ای برای صرفه‌جویی آب در خونه پیدا کردید، حتماً برای ما بفرستید. شماره پیامک برنامه تلنگر 30900. یادتون باشه خونه‌ای که در اون قدر آب دونسته بشه، آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندانش خواهد ساخت. تا تلنگری دیگر، خدا نگهدار.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان ترین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید شبات.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سواب یار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید، همراه پویش سباخانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
از قلب ایران، قلب ایران. تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
پرتاب‌هایی به سمت گنبد آهنین به قلم زینب گلستانی.
ای
خانوادگی نشستیم پای تلویزیون و اخبار جنگ رو دنبال میکنیم. هلیکوپترش رو هوا کرده و میگه منم نیروی هوافضام، دارم میرم ماموریت. که چشمش به تلویزیون میفته. خاله این چیه؟ پهباده. یواشکی و سری میره تا قلب اسرائیل. چشاش از هیجان گشاد میشه. هلیکوپترش رو پرت میکنه و میگه منم پهباد میخوام. نشستم پای تلویزیون و هندوونه میخورم. با دیدن هر موشک ماشاءالله میگم و دونه های هندوونه رو پرت میکنم سمت گنبد آهنین کاسه. همه پرتابا من به هدف میخوره. دوستم زنگ میزنه. بیشتر از من کیف کرده. مثل تماشای بازی ایران و آمریکا و گل سیلی سال 1377 با هر پرتاب موج مکزیکی میریم. کیف کردنمون که تموم میشه نوبت موشک انداختنمونه. تسبیحامونو بر میداریم. نفری 100,000 موشک صلوات. وعده صادق سه که شروع شد مادر برامون تخمه آفتابگردون آورد. در حال تماشای حرکات موزون خیبر و پسته خوردن بودیم که مادر وارد شد و بشارت فتح رو داد. تا باد چنین باد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
شنو با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا اینجا شده.
یک دو صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های بزرگوار مسابقه یک دو صدا. به فصل 23 مسابقه یک دو صدا ویژه استان فارس خیلی خوش اومدین. بریم سراغ داورهای محترم مسابقه و با این عزیزان آشنا بشیم.
داوران فصل 23 مسابقه استعداد یابی 1-2-3 ویژه استان فارس، حسین رفیعی بازیگر و مجری تلویزیون و رادیو، فاطمه آل‌عباس گوینده و مجری رادیو، ساجد